به نام خدا. جلسه چهارم درس شناخت هنر گرافیک 2 که توی این درس حالا میام در مورد مکتب پوسترسازی در نیویورک و پوسترسازی در ایران بررسی میکنیم. ابتدا مکتب نیویورک رو یه توضیحاتی در موردش میدیم. هنرمندانی که حالا توی این مکتب کار میکردن و آثار با ارزش رو به وجود آوردن در موردشون یک سری توضیحاتی رو میدیم. کلن مکتب نیویورک توی دهه 1950 توی آمریکا شکل گرفت. در واقع هنرمندانی که توی مکتب نیویورک کار میکردن همشون هنرمندان مهاجری بودند که از اروپا رفته بودند آمریکا و نخستین موج طراحی رو وارد این کشور کرده بودند. کلن کشور آمریکا چون یک کشوری بود که به هر حال از نظر سرمایه گذاری های بسیار بزرگی توی این کشور انجام می شد و در واقع یک کشور در واقع صنعتی بود، برای همین توی این کشور پوسترسازی به اوج خودش رسید. توی در واقع گفتیم که از دهه 1950 شکل گرفت، ولی اوجگیری پوسترسازی توی آمریکا دهه 1970 بود. تبلیغات کلن توی این کشور، حالا چون که یک کشوری بود که متکی به سرمایه گذاری بود، از بقیه کشورها اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود و برای همین توی چنین وضعیتی پوستر در واقع یه چیز تبلیغاتی محسوب می شد و توی این کشور از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بود. شروع شیوه طراحی آمریکایی توی هنر گرافیک آمریکا کلن از پول راند آغاز شد. پول راند یکی از با اهمیت ترین و نیرومندترین روش های جنبش هنر مدرن رو اومد توی هنر گرافیک شروع کرد. مثلا می اومد یک سری آثاری که حالا مربوط به هنرمندان دوره کوبیسم می شد یا مثلا هنر دوره انتزاعی می شد، مثلا هنرمندان آثار خان میرو و آثار هانس آرپ، می اومد آثار این دوتا هنرمندان رو بر می داشت و با استفاده از کولاژ و با استفاده از عکاسی می اومد در واقع یک سری چیزایی رو با هم دیگه تلفیق می کرد. مثلا می اومد عکس آثار این دوتا هنرمند رو بر می داشت، با یک سری چیزایی دیگه در واقع حالت کولاژ مانندی درست می کرد. کلن عکسایی که پول راند می اومد توی آثارش استفاده می کرد، عکس هایی نبود که خودش بخواد اون عکس ها رو بگیره و پول راند می اومد یک سری عکس های آماده و حاضری که حالا کسای دیگه اون عکس ها رو گرفته بودن، می اومد این عکس ها رو بر می داشت و استفاده می کرد. پول راند طراح لوگوی چند تا از شرکت های بزرگ دنیا بود، از جمله شرکت IBM، شرکت ABC و شرکت انرون ENRON که شرکت IBM یه شرکت تولید کننده سخت افزار و نرم افزار بود. شرکت ABC یه شرکت شبکه تلویزیونی آمریکایی بود و شرکت انرون یکی از شرکت‌های بزرگ انرژی جهان در تولید نفت و گاز طبیعی بودش. پس اومد لوگوی این شرکت‌ها رو طراحی کرد. یکی از هنرمندانی که مربوط می‌شد به مکتب نیویورک شخصی بود به نام هرب لوبالین که در واقع هرب لوبالین رو نابغه حروف نگاری زمان خودشون میشناختن. هرب لوبالین اومد یک کاری که انجام داد، یه تغییر و تحولی که توی طراحی حروف به وجود آورد این بود که اومد اصول کهنه و قواعد طراحی حروف همه رو از بین برد و در واقع یه شخصیتی اومد به اونا بخشید. کلن هربلوبالین رو قانون شکن توی حروف چاپی میدونن و اعتقادش این بود که طراحی حروف باید در واقع یه حالتی فراتر از یک دستی عمل بکنه. قانون شکنیاش چیا بود؟ میومد مثلا حالا حروفی که طراحی میکرد یک سری پیچ و تابهای خیلی تندی بهش میداد و در واقع میومد یک سری سایه های تکه تکه شده بهش اضافه میکرد و یک سری خطوط متداول رو به بالا و پایین میومد ترسیم میکرد. مثلا یه فرض کنید یه حروفی که میومد طراحی میکرد میومد این حروف رو مثل حالت مثلا شکل آتش مانند یه همچین حالتی یا میومد رو به بالا طراحی میکرد یه شکلی بهشون میداد. و میومد یه کار دیگه ای هم که انجام داد میومد کلمات رو به تصویر تبدیل میکرد. مثلا شکل آ رو توی قالب مثلا مربع مانند یه قالب مثلا مثلث مانند هرم مانند یا مثلا مکعب مانند میومد این شکل آ رو طراحی میکرد. پس آ رو از اون حالت کلی میومد خارجش میکرد و یه شکلی از حرف آ به دست میورد. پس از کار قانون شکنی های هرب چیا هست؟ اولین موردش پیچ و تاب های تند، دومین مورد سایه های تکه تکه شده، سومین مورد خطوط متداول رو به بالا و پایین، چهار کلماتی که به تصویر تبدیل شدن. کلن می اومد اعتقاد هربلوبالین این بود که ما باید طراحی حروفی که انجام میدیم در واقع به این حروف باید شخصیت بدیم و طراحی حروفی که ما کار میکنیم حروف صرفاً مثلا فرم نیستن، بلکه در واقع یه چیزایی هستند، یه اسبابی هستند برای اینکه معنی اون جمله رو ما بخوایم برسونیم. مثل مثلا همون کارهای لوگویی که ما الان انجام میدیم، مثلا اگر که فرض کنیم یک لوگویی بخوایم در رابطه با خورشید باشه، در رابطه با نور مثلا یه همچین چیزایی باشه، اگر بخوایم که اون حروفی که بخوایم طراحی بکنیم باید حتما مربوط به یه شرکت خورشید یا مثلا حالا یه همچین چیزی باشه، باید اون شکل خورشید رو باید داشته باشه که اون شکل خورشید در واقع مفهوم رو بهتر برسونه. یکی دیگه از اشخاصی که توی مکتب نیویورک کارهای خیلی خیلی با ارزشی رو انجام داد و در واقع اون رو اون شخص رو میتونیم به عنوان پدر گرافیک مدرن سینمای جهان میتونیم نامگذاری بکنیم. شخصی بود به اسم ساول باس که مطمئنن اسمش رو شنیدین. ساول باس کلن متأثر از آثار پولراند بود. آثار پولراند مشخصش چی بود؟ آثار پولران مشخصش این بود که می اومد یک سری کولاژ ها رو، همین که چند دقیقه پیش گفتم، می اومد یک سری آثار کولاژ مانند با استفاده از حالا عکس های آثار هنرمندان می اومد یک سری آثاری رو به وجود می آورد. پس ساول باس بسیار متاثر از پولران بود، ولی اومد یک کاری که کرد، اومد کلاً پیچیدگی آثار پولران رو حذفش کرد و یک سری آثاری رو به وجود آورد که یه حالت خلاصه شده و یه حالت ساده مانند بود، یه حالت مینیمال بود. مینیمال یعنی ساده شده، خلاصه شده. پس اومد تغییری که توی آثارش داد این بود که اون پیچیدگی های گرافیکی کارهای پولراند رو اومد حذفش کرد و یه کار موجز و خلاصه شده و مینیمال رو انتخاب کرد. آثار ساول باس بیشتر در زمینه طراحی تیتراژ فیلم بود. مهمترین اثرش تیتراژ فیلم مرد بازوطلایی بود که موضوع این فیلم اعتیاد بود و باز درباره شکلگیری ایده تیتراژش میگه که اومدم یه کلن چون که محتوای این فیلم اعتیاد بود اومد یک دستی رو ترسیم کرد با استفاده از خطوط شکسته و نامنظم که یک سری یه حالت خطوط شکسته مانند که در واقع اون حالت اعتیاد رو نشون بده و با استفاده از این کار اومد فضای فیلم رو به طور کامل نشون داد. بعد از خطوط زمخت اومد یک سری نوشته های استفاده کرد که این نوشته ها با موسیقی جاز هماهنگ شده بود و این تیتراژ کلن میشه بگیم که سرآغاز شیوه منحصر به فرد ساول باس بود که ساول باس رو به شهرت جهانی رسوند. یکی دیگه از اشخاصی که به عنوان یکی از هنرمندان بسیار مهم توی مکتب نیویورک میتونیم نامگذاری کنیم شخصی بود به اسم سیمور چواست که سیمور چواست در واقع یکی از مؤسسان استودیوی پوشپین که کلن حالا کار سیمور چواست این بود که می اومد روی پروژه های بسیار متعدد مثلا پوستر، تصویرسازی، کتاب، مجلات می اومد کار میکرد. پس واقع بیشتر کارش تصویرسازی بود. تصویرسازیاش هم بیشتر بر اساس یه حالت مثلا حالت بچگانه، یه حالت شخصیت پردازی شده، یه حالت بازیگوش مانند سرزنده یه همچین حالتی بود و کلن آثار سیمور چواست رو با سبک پوشپین اومدن نامگذاری کردن. یکی دوتا از معروفترین آثارش یکیش نواختن آکاردئون آزاد است و یکی دیگه از اثراش پادشاه پنکیک ها. این دوتا از اثرای معروف سیمور چواست هستن. یکی دیگه از هنرمندان مکتب آمریکا شخصی بود به اسم میلتون گلیزر که از جمله پرکارترین طراحان گرافیک مکتب نیویورک بود که شهرت و محبوبیت خودش رو به خاطر یه لوگویی که طراحی کرد برای اون لوگو بود. اون لوگو چی بود؟ I love New York. من عاشق نیویورک هستم. خب آی یه قلب نیویورک ان وای یه همچین چیزی، حالا لوگوشو میذارم توی فایل ورد، که این لوگو که اومد طراحی کرد به خاطر این لوگو شهرت و محبوبیت جهانی رو به دست آورد که هنوزه بسیاری از طراحان گرافیک از این لوگو توی آثار خودشون استفاده میکنن. گلیزر از جمله افرادی بود که به همراه سیمور چواست دوتایشون توی استودیوی پوشپین مشغول به کار بودن. تو سال 1974 اومد استودیوی خودشو از سیمور چواست جدا کرد و یه استودیوی شخصی زد به نام، اسم استودیوش هم روی اسم خودش بود، استودیوی میلتون گلیزر، که اومد این استودیو رو تأسیس کرد. میلتون گلیزر اولین طراح گرافیکی بود که اومد مدال ملی هنرها رو تو سال 2009 کسب کرد و در واقع اون رو بنیانگذار مجله نیویورک میدونن. طراحان جهان خیلی خیلی به صورت بی سابقه از این هنرمند تقلید کردن. میگم دلیل معروفیتش هم به خاطر همون لوگوی I love New York بود که در واقع هنرمندان از گلیزر به صورت یک اسطوره جهانی گرافیک اومدن یاد کردن و اون رو، میلتون گلیزر رو، کلن بهش لقب پیکاسو و میکلانج دادن. توی حوزه گرافیک اومدن گفتن که در واقع میلتون گلیزر برابری میکنه با میکلانج و پیکاسو. کلن این تأثیرات جوری شد که میلتون گلیزر رو به نام نماد گرافیک آمریکا تبدیل کردن. خب حالا این مبحث هنر مکتب نیویورک یک سری نکات مهم داره که من الان نکات مهمش هم میگم بهتون. یکی این که سه تا شرکت بزرگ آی بی ام، ای بی سی و انرون به دست پول راند طراحی شد. این اولین نکته مهم. این شرکت ها چه شرکت هایی بودن؟ شرکت انرون یکی از بزرگترین شرکت های انرژی جهان در تولید نفت و گاز طبیعی بود. شرکت آی بی ام شرکت تولید کننده سخت افزار و نرم افزار بود. ای بی سی شبکه تلویزیونی آمریکایی بود. یکی از هنرمندانی که اومد توی آثارش، مورد بعدی، یکی از هنرمندانی که اومد توی آثارش از کلاژ و عکاسی استفاده کرد، در واقع از عکاسی آثار مثلا خان میرو و هانس آرپ اومد توی آثارش استفاده کرد، چه کسی بود؟ پول راند بود. نابغه حروف نگاری مکتب نیویورک، کسی که اومد در واقع یک سری قانون شکنی کرد، اونو قانون شکن توی حروف چاپی میدونن، چه کسی بود؟ هرب لوبالین. قانون شکنی های هرب لوبالین چه چیزایی بود؟ پیچ و تاب های تند بود، سایه های تکه تکه شده، خطوط متداول رو به بالا و پایین و کلماتی که به تصویر تبدیل شدن. اینا هم از قانون شکنی های هرب لوبالین بود. مورد بعدی، پدر گرافیک مدرن سینمای جهان چه کسی بود؟ ساول باس. ساول باس معروف ترین اثرش چی بود؟ فیلم تیتراژ فیلم مرد بازو طلایی، یا اینکه میتونیم اینو تغییرش بدیم این سوالو بگیم تیتراژ فیلم مرد بازو طلایی متعلق به چه کسی بود؟ تیتراژش مربوط به ساول باس بود. موضوع فیلم مرد بازو طلایی چی بود؟ موضوع فیلمش اعتیاد بود. مورد بعدی، یکی از هنرمندان مکتب نیویورک که میتونیم اون رو به عنوان یکی از مؤسسان استودیوی پوشپین نامگذاری بکنیم، چه کسی بود؟ سیمور چواست بود. و مورد بعدی، لوگوی من عاشق نیویورک هستم از چه کسی بود؟ از میلتون گلیزر. مورد بعدی، کدوم یک از هنرمندان مکتب نیویورک رو بهش لقب پیکاسو و میکلانش در زمینه گرافیک دادن؟ میلتون گلیزر. نماد گرافیک آمریکا چه کسی بود؟ میلتون گلیزر. پس این دوتا مورد، یکی مورد این که نماد گرافیک آمریکا چه کسی بود، اینو اشتباه نگیرین با پدر گرافیک مدرن سینمای جهان. پدر گرافیک مدرن سینمای جهان ساول باس بود و نماد گرافیک آمریکا میلتون گلیزر بود، که این دوتا مورد رو سعی کنین با هم دیگه اشتباه نگیرین. اینا نکات مهمه مکتب نیویورک در پوستر سازی بود که سعی کنین اینا رو با دقت بخونین که اشتباه نکنه نام هنرمنداش رو. مبحث بعدی این درسمون پوستر سازی در ایران هست، که حالا به هر حال چون که توی ایران هست یک سری به هر حال برامون آسان تره این مطالب و آشنایی بیشتری با این مطالب داریم. زمانی پوسترسازی اومد توی ایران به وجود اومد که میشه بگیم دوره قاجار پوسترسازی وارد ایران شد. دوره قاجار دوره‌ای بود که بسیاری از هنرها رو ما از غرب تأثیر گرفتیم و بسیاری از هنرها توی این دوره از غرب وارد ایران شد. چرا؟ توی این دوره یک سری از اشراف و درباریان اومدن، چون که به هر حال ثروتمند بودن، اومدن نزدیکان خودشون رو برای تحصیل به حالا فرنگ فرستادن، برای به کشورهای دیگه فرستادن و هر که فرزندانشون رو فرستادن کشورهای غربی، همین باعث شد که فرهنگ غربی بیاد نقش بسیار مهمی رو توی ایران ایفا بکنه. اومدن به هر حال توی این قرن یک سری عرصه های جدید مثلا مثل چاپ اینا همه وارد ایران شد و در حدی شد که توی بیشتر مواقع اینا می اومدن بیشتر مثلا از هنر غرب تأثیر پذیر بودن توی این دوره تا مثلا هنر ایران. مثلا هنر ایران توی دوره صفویه یک دوره بود که تمامی آثار ایرانی و یه حالت سنتی و مطابق با فرهنگ و سنت ایران انجام میدادن هنرمندان، ولی توی دوره قاجار به خاطر این غرب زدگی آثاری که به هر حال وارد این کشور شد تمامی متأثر از فرهنگ غربی بودن. مخصوصا اینکه حالا توی اون موقع فن گراورسازی و چاپ ماشینی هم اومد وارد ایران شد، انتشار مطبوعات و کتب چاپی رایج شد. خب صنعت چاپ مطمئناً توی هنر گرافیک ایران تأثیر بسیار بسزایی داشت و در واقع یک سری درهای بسیار جدیدی رو به سوی این هنر باز کرد. طراحی پوستر کلاً توی ایران اول میتونیم بگیم که توی دوره قاجار آغاز شد و به چه صورت بود؟ از در واقع یک سری اعلان‌های چاپ سنگی بود. اعلان‌های چاپ سنگی بود که توی دوره فتحعلی شاه این اعلان‌های چاپ سنگی رو آغاز کردن. چاپ سنگی توسط عباس میرزا نایب السلطنت به ایران وارد شد، ابتدا در تبریز وارد شد و سپس در تهران. مشخصات نخستین اعلانات چاپ شده به روش چاپ سنگی در ایران. اول مواردش رو میگم، تصویرش هم میذارم توی فایل ورد که کامل متوجه بشین. یکی از مشخصات این اعلانات این بود که اولین موردش استفاده از تعادل متقارن، دو استفاده از علائم چاپی اروپایی، سه عدم خلاقیت، چهار استفاده از خط نستعلیق و بعضی اوقات خط نسخ یا خط روزنامه‌ای. پنجمین مورد این بود که فاقد تصویر بودن، هیچ تصویری وجود نداشت توی این اعلانات. ششمین موردم چاپ تک رنگ سیاه روی کاغذ سفید یا کاهی. اینا مشخصات نخستین اعلانات چاپ شده به روش چاپ سنگی در ایران بودن. توی سال 1307 شمسی دو تا برادر ارمنی به نام موشه سروری و ناپلئون سروری از ارمنستان به ایران اومدن مهاجرت کردن. اون موقعی که اینا اومدن وارد ایران شدن، همون موقع نخستین سینماها توی ایران تأسیس شده بود. این دوتا برادر اومدن چیکار کردن؟ اومدن طراحی پوسترهای فیلمی که حالا قرار بود توی سینماها پخش بشه، اومدن این پوسترهاش رو طراحی و چاپ کردن. بعد از اون یک شخصی به اسم تالبرگ مهاجر سوئدی اومد این کار طراحی پوستر رو اومد توی ایران انجام داد. پس اولین کسانی که توی به هر حال ایران اومدن یک سری پوسترهای مربوط به فیلمهای سینمایی رو اومدن انجام دادن چه کسانی بودن؟ دو تا برادر ارمنی بودن به اسم موشه سروری و ناپلئون سروری و بعد از اونا شخصی به نام تالبرگ اومد این کار رو انجام داد. توی این دوره یک سری تغییراتی توی پوسترها اضافه شد و در واقع گفتیم که اولین اعلاناتی که توی ایران توی سطح پوسترهایی که انجام میدادن گفتیم که فاقد تصویر بودن، ولی این پوسترهایی که اینا میومدن انجام میدادن، این پوسترها بیشترین سطحشون با تصویر پر میشد و نوشته ها در قسمت های خالی پوستر رو جای میدادن. پس بیشترین قسمت پوستر تصویر بود، قسمت های خالیش رو می اومدن نوشته قرار می دادن. توی این پوسترها کلن سادگویی مرسوم نبود و غالبا مثلا این پوسترها عمل کرده مناسبی از فاصله دور نداشتن. و مثلا اگر که فرض کنین مخاطب می اومد این پوسترها رو از فاصله دور می اومد نگاه می کرد، خیلی مناسب نبود. باید حتما این آگهی دیواری ها رو از فاصله نزدیک نگاه می کردن. توی همین سالها اومدن یک سری پوسترهای سینمایی بزرگی، حالا اینا رو مطمئنن الان نمیدونم ولی تا چندین سال پیش بود، میومدن هر فیلمی که قرار بود پخش بشه میومدن این فیلمها رو با استفاده از یک سری صفحات بزرگی موسوم به پلاکارد میومدن اینا رو، حالا اسم اون فیلم با تمامی مثلا شخصیت های فیلم، اسامی مثلا شخصیت های فیلم، تمامی اینها رو می اومدن توی این صفحه موسوم به پلاکارد می اومدن تهیه می کردن و اون رو بر بالای در سینما نصب می کردن یا ورودی نمای ساختمان می اومدن نصب می کردن. اولین شخصی که اومد این کار رو انجام داد شخصی بود به اسم هایک اجاقیان و بعد از هایک اجاقیان شخصی به نام میشا گراگوسیان اومد این کار رو انجام داد. پس اولین شخصی که این کار رو انجام داد در واقع پلاکارد رو اومد بالای ساختمان‌های سینما اومد نصب کرد شخصی بود به نام هایک اجاقیان و بعد از هایک اجاقیان میشا گراگوسیان که هر دوتاشون در واقع دوتا هنرمند ارمنی تبار بودن. کلن هنر پوستر توی این سالها بسیار توی ایران توسعه پیدا کرد و در حدی شد که در واقع وقتی که پوستر اینقدر گسترش پیدا کرد هنرمندان به فکر افتادن که یک سری مراکز هنری رو توی ایران تأسیس بکنن. اولین مرکزی که حالا توی ایران تأسیس شد سال 1319 دانشکده هنرهای زیبای تهران اومد تأسیس شد که برخی از استادان اون فرانسوی بودند و در واقع طراحی پوستر یکی از مواردی بود که موارد بسیار مهمی بود که توی این دانشکده هنرهای زیبا تدریس می‌کردند. سال 1335 سرعت رشد روابط بازرگانی ایران با کشورهای غربی بسیار افزایش داشت و حدوداً به حال چون که یک سری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی با همدیگه کار می‌کردن این باعث شد که 50 تا مؤسسه تبلیغاتی توی کشور در واقع تأسیس بشن. سال 1339 هنرکده هنرهای تزئینی تأسیس شد که بعدها به نام دانشکده هنرهای تزئینی تغییر نام داد. نخستین سرپرست این دانشکده شخصی بود به نام هوشنگ کاظمی که نخستین طراح گرافیک ایرانیه که توی اون زمان دارای تحصیلات دانشگاهی توی رشته گرافیک بود. کاظمی کلن اومد توی دانشکده هنرهای زیبای پاریس این دوره رو به پایان رسونده بود و در واقع اومد رشته گرافیک رو به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی توی ایران تأسیس کرد. گفتیم که هوشنگ کاظمی شخصی بود که رشته گرافیک رو در ایران تأسیس کرد و در واقع موج جدیدی توی طراحی پوستر رو توی ایران به وجود آورد، ولی سالهای فعالیتش توی عرصه گرافیک توی ایران خیلی طولانی نبود. یکی دیگه از پیشکسوتان هنر گرافیک توی ایران میتونیم از شخصی به نام صادق بریرانی نام ببریم. صادق بریرانی که در واقع یک سری پوسترهایی رو انجام میداد با تکنیک چاپ سیلک برای تالار وحدت تهران با موضوع مثلا اجراهای موسیقی، باله و اپرا، این کارها رو انجام میداد. توی فاصله سالهای 1340 تا 1350 دران دیگه مثل مرتضی ممیز، علی اکبر صادقی، پرویز دیبایی، فرشید مسقالی، اینا هم اومدن وارد حوزه گرافیک شدن که این دوران به هر حال یک سری مؤسسات دولتی مثلا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت فرهنگ و هنر، اینا باعث شد که به هر حال هنر پوسترسازی ایران مخصوصا در زمینه‌های فرهنگی رشد قابل توجهی بکنن توسط این هنرمندان. پس میپردازیم به مهمترین نکاتی که توی پوسترسازی ایران اومدیم در موردش بحث کردیم. اولین مورد مهم این بود که طراحی پوستر ابتدا از دوره قاجار وارد کشور ایران میشه، از دوره قاجار، دوره فتحعلی شاه، توسط عباس میرزا نایب السلطنه وارد ایران میشه. اول هم در تبریز وارد میشه، اول در تبریز این کار رو انجام میدن و بعد از اون در تهران. پس چاپ سنگی توسط عباس میرزا نایب السلطنه به ایران وارد میشه. توی دوره فتحعلی شاه قاجار اول در تبریز و بعد از اون در تهران. نخستین مشخصات، نخستین اعلانات چاپ شده به روش چاپ سنگی در ایران چه مشخصاتی داشتن؟ اولین مورد استفاده از تعادل تقارن، دومین مورد استفاده از علائم چاپی اروپایی، سومین مورد عدم خلاقیت، چهارمین مورد استفاده از خط نسخ تعلیق و بعضی اوقات خط نسخ، پنجمین مورد فاقد تصویر، ششمین مورد چاپ تک رنگ سیاه بر روی کاغذهای سفید یا کاهی. نکته بعدی، اولین کسانی که اومدن نخستین پوسترهای سینمایی رو توی ایران اومدن طراحی و چاپ کردن چه کسانی بودن؟ دوتا برادر ارمنی بودن به نام موشه سروری و ناپلئون سروری. مورد بعدی پلاکارد که در واقع همون پوسترهای سینمایی بزرگی هستند که بر بالای در یا ورودی یا نمای ساختمانهای سینما قرار میگیرند. پلاکارد توسط چه کسی اومد انجام شد؟ ابتدا توسط هایک اجاقیان و بعد از اون میشا گراگوسیان انجام شدن. مورد بعدی تأسیس دانشکده هنرهای زیبای تهران در سال 1319 بود. در سال نخستین طراح گرافیک ایرانی چه کسی بود؟ هوشنگ کاظمی بود. هوشنگ کاظمی یکی از کارهای بسیار مهمی که در زمینه گرافیک اومد انجام داد توی کشور ایران چی بود؟ این بود که اومد رشته گرافیک رو تأسیس کرد توی دانشکده هنرهای زیبا. و مورد بعدی، یکی از هنرمندانی که آثار پوسترهای چاپ سیلک رو انجام میداد برای تالار وحدت با موضوع اجراهای موسیقی و باله و اپرا چه کسی بود؟ شخصی بود به نام صادق بریرانی. یا اینکه یکی از میتونیم این مورد اینجوری هم سوال در بیاریم که یکی از هنرمندان پوستر ساز، هنرمندان گرافیست ایران که در واقع پوسترهای اون یه حالت پوسترهای چاپ سیلک را انجام میداد برای تالار وحدت چه کسی بود؟ صادق بریرانی بود. این موارد هم مواردی بود که مربوط میشد به کلن هنر پوسترسازی در ایران. مباحث بعدی در رابطه با به هر حال یک سری میایم در مورد سبک‌های فوتوریسم، سبک‌های داداییسم، اکسپرسیونیسم، سبک‌هایی بود که مربوط به قرن 19 و 20 بود و این سبک‌ها رو بررسی می‌کنیم و بعد از این سبک‌ها میایم در رابطه با هنرهایی که حالا توی چیزهایی که مربوط به زمینه‌های هنر گرافیک هست مثل گرافیک محیطی، گرافیک در عکاسی، اینا رو میایم توی جلسات بعد توضیح میدیم. موفق و مؤید باشید.